خواهد بود. 30102 برای پیامک های شماست. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت.
برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. من و شما در خونه‌ای که زندگی می‌کنیم چه کارهایی می‌تونیم انجام بدیم تا مصرف حداقلی گاز رو تجربه کنیم؟ با بسته نگه داشتن در اتاق‌های خالی و خاموش کردن بخاری‌های موجود، مقادیر قابل توجهی در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌کنیم. با پوشیدن لباس مناسب و یا تنظیم دمای محل سکونتمون بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد از مصرف بی‌رویه گاز دوری خواهیم کرد. کاهش هر 1 درجه سانتیگراد دما و جلوگیری از افزایش بی‌مورد دمای اتاق سبب کاهش مصرف سوخت به میزان 6% خواهد شد. استفاده از سامانه کنترل هوشمند در ساختمان‌های مسکونی موجب صرفه‌جویی حدود 15% در مصرف سوخت میشه. من و شما به عنوان بانوی خانه میتونیم با توجه به این اصول در کاهش هزینه‌های مصرف سوخت و کمک به محیط زیست و اینکه گرمای خانه در سراسر کشور باعث آرامش خانواده هامون بشه نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشیم. با برنامه مادرانه همراه ما باشید.
مادرانه امروز رو اختصاص دادیم به مراقبت‌های بعد از زایمان. از خود بیمارستان شروع کردیم، حالا تا قبل از ترخیص هنوز صحبتامون تموم نشده. معمولاً خانم دکتر برای زایمان طبیعی و در مقایسه با سزارین چند ساعت طول میکشه تا مادر ترخیص بشه و به چه شرایطی بستگی داره؟
حالا در کشورهایی که پوشش بیمه اون برای نوزاد فقط محدود به این هستش که تا چه زمانی خانم در بیمارستان باشه، معمولاً بعد از سزارین نوشتن 96 ساعت که میشه 4 روز و بعد از زایمان طبیعی حدود 48 ساعت. ولی ما به طور معمول خانومی که زایمان میکنه، حالا چه طبیعی چه سزارین، فردا ویزیت میکنیم. اگر از لحاظ اینکه علائم حیاتیش خوب باشه، فشارش، نبضش، تعداد تنفسش، درجه حرارتش، تب نداشته باشه و اینکه رحم کاملا جمع باشه، خونریزی نداشته باشه، نوزاد بتونه شیردهی رو تحمل بکنه، بعد از ویزیتمون 24 ساعت بعد معمولا بیمار رو در ویزیتمون مرخص میکنیم. ولی اگر دیدیم که مادر احتیاج داره که بیشتر بمونه، نتونسته خوب غذا بخوره یا نمیتونه خوب اجابت مزاج داشته باشه یا دچار مشکلات ادراری شده که بعضیا بعد از زایمان نمیتونن خوب ادرار بکنن، تا زمانی که این علائم بهتر بشه تو بیمارستان نگه میدن.
بله، خب حالا بریم یک به یک مراقبت هایی که خانم‌ها در موردش پرسش دارن برای بعد از زایمان. حالا از زایمان طبیعی شروع بکنیم. اگر که مادر ترمیمی شده باشه، شیوه نگهداری از محل ترمیمش به چه ترتیب هست؟ چقدر طول میکشه که اینها کاملا پوست ترمیم بشه؟ لایه های مختلفی که ترمیم شده، حالا بستگی به اون شدت حالا پارگی که اتفاق افتاده یا ترمیم، وسعت ترمیم، اینو معمولا چقدر طول میکشه تا کاملا ترمیم بشه و آیا این بخیه ها نیاز به کشیدن داره یا اینکه نه اینا به حال خودش میشه بخشی از بافت و شرایط این ترمیم زخم به چه ترتیب پیش میره؟
بله، در کسانی که حالا قبلا خیلی بیشتر اپیزیوتومی انجام می شد یا برش برای خروج سر جنین، ولی الان خیلی کمتر به طور معمول انجام می دیم. بر اساس قضاوت عامل زایمان هست که آیا این برش داده بشه یا نه. ولی اگر حالا چه این برش داده شده، چه پارگی هایی که به طور معمول با خروج سر جنین اتفاق می افته، ترمیمش توسط عامل زایمان با نخهای بخیه ای انجام میشه که این نخها همیشه قابل جذب هستن. حالا اکثرا از مواردی نخهایی الان استفاده میکنیم که این جذب بشون معمولا زودتر از 10 روز نیست، بعضی وقتا ممکنه 2 الی 3 هفته طول بکشه که این نخها جذب بشن. حالا تا زمانی که این نخها جذب بشن که حدود 2 الی 3 هفته هست، به مادر هم توصیه میکنیم که بهداشت ناحیه دستگاه تناسلیشون رو خوب رعایت بکنن، همون شستشوی معمول، استحمام و اینکه در شستشو دقت بکنن که از قسمت جلو به قسمت عقب باشه تا میکروب هایی که در ناحیه مقعد و اطرافش وجود دارن وارد دستگاه تناسلی نشن. احتیاجی نیست که به طور معمول از پمادها یا کرمهایی برای التیام زودرس این قسمت استفاده بکنن، ولی یه نکاتی رو به خانم آموزش میدیم که اگه به طور معمول که این درد وجود داره، یه مقدار درد هست، ولی اگه از حد معمولش بیشتر شده، قابل تحمل نیست، یا ترشحی از محل ترمیمش وجود داره، یا متوجه تغییر رنگش میشه، یه مقدار کبودی داره، قرمزی داره، زودتر مراجعه بکنه تا توصیه های لازم براش انجام بشه. اینکه حالا کمپرس سرد بذاره، کمپرس گرم بذاره برای تسکین دردش، یا از مسکن‌های طبق تجویز پزشک، چون دوران شیردهیش هم هست، هر دارویی نمیتونه مصرف بکنه، در حد استامینوفن میتونه برای تسکین دردش استفاده بکنه.
از محلول ضدعفونی خاصی بر شستشو بعد استفاده بکنه یا صرفا همین شستشو و استحمام روزانه کافیه؟
یه منظورتون استفاده از محلول هایی که حاوی یود هستن مثل بتادین که قبلا خیلی استفاده می شد، دیدن که ترمیم زخم رو به تأخیر میندازه و عملا استفاده نمیشه، همون آب ولرمی که استفاده می کنن کافی هست. حتی ما بعد از سزارین هم که برش روی پوست داریم، شستشو و پانسمانمون رو با سرم انجام میدیم و دیگه
سرم فیزیولوژی
و پانسمان های ضد آب میذاریم و میتونن با همون پانسمان ها تا 4 روز اول بعد از سزارین که معمولا ترمیم اولیه زخم انجام میشه، میتونن با همون پانسمان استحمام روزانه هم داشته باشن.
چقدر اون پانسمان رو نگه میدارید و اصلا تو اون فاصله نیاز داره بیمارستان مراجعه بکنن برای تعویض پانسمان؟ معمولا دیگه همون 4 روز اول کفایت میکنه با همون پانسمان بمونن یا نه؟
معمولا همین روز 4 ترمیم اولیه زخم اتفاق میفته و این پانسمان باز میشه. اگر با ویزیتی که انجام میشه یا اگر خود خانم خیلی وارد باشه که اکثرا الان در این حد هستن، مشکلی برای زخمشون نباشه، نیازی نیست پانسمان روش گذاشته بشه، در معرض هوا قرار بگیره، همون میرن یه مقدار با باد سشوار که یا باد گرمی هست خشکش بکنن، کافی هست، همون لباسشون تمیز باشه کافی.
بسیار عالی. اما بریم سراغ سایر مسائل خانم دکتر. یکی رو از خونریزی شروع بکنیم که بالاخره تا کاملا رحم بخواد به حال عادی برگرده، ما یه خونریزی طبیعی داریم بعد از زایمان، حالا نه به اون حجمی که در خود اتاق زایمان اتفاق میفته، اما این تا کی ادامه داشته باشه طبیعی هست؟ چه روندی رو باید طی بکنه؟ اگر به چه شکل ادامه داشته باشه؟ از چه روزی ادامه داشته باشه؟ مادر باید علاوه بر اون ویزیتایی که میشه مراجعه دیگه هم داشته باشه؟
بله، خونریزی به طور طبیعی بعد از زایمان 500 سی سی و بعد از سزارین تا 1000 سی سی خودش طبیعی هست و این همون اوایل در عرض 6 ساعت تا 24 ساعت اول یه خانم دفع میکنه و اون حجم خونی که در طی حاملگی اضافه شده نمیذاره که مشکلی برای خانم از لحاظ علائم حیاتی ایجاد بشه. ولی بعد از زایمان 1-4 روز اول یه ترشحات قرمز رنگی وجود داره که ما بهش میگیم لوشیا، یا که اول به صورت قرمز هست و همون خون و ریزش لایه داخلی رحم یا آندومتر هست، دسیجوهای ریخته میشه تا دوباره بتونه بعدن خودش رو ترمیم بکنه. اول قرمز هست، بعد به رنگ یه مقدار سفید در میاد که این معمولا تا روز دهم بعد از زایمان هست و بعد دیگه کلن به حالت سروزا در میاد و یه حالت آبکی داره. انتظار داریم که تا 2 هفته اول بعد از زایمان یا 16 روز اول بعد از زایمان که محل جفت هم ترمیم میشه، نسبت به بقیه قسمت‌های لایه داخلی رحم، جفت که خارج میشه محلش دیرتر ترمیم میشه، ولی معمولا روز 16 هم باید ترمیم صورت بگیره. تا اون زمان ها ممکنه یه مقدار ترشحات خونی داشته باشیم، ولی اگر همون 40 روزی که خانم ها همیشه خود خانم ها میگن، ما میگیم حدود 6 هفته بعد از زایمان دیگه حد اکثر این زمان هست، انتظار داریم تا 3 هفته دیگه خونریزی وجود نداشته باشه، رحم جمع شده باشه، بیاد در فاصله بین ناف و سنفیز پوبیس که استخوانیه که کنار مثانه قرار داره، این پایین تو لگن قرار بگیره، دیگه خونریزی قطع بشه. ولی اگه دیگه بخواد 6 هفته بعد از زایمان همچنان خانم خونریزی داشته باشه، یا در طی همون اوایل هم یه خونریزی های شدید داره با دفع لخته هست و موجب علائم میشه در خانم، نیازمند بررسی بیشتره.
خیلی سپاسگزارم. باز هم خواهیم گفت درباره نکته هایی که شما پرسشتون هست برای مراقبت های بعد از زایمان. از خود فضای اتاق زایمان و اتاق عمل شروع کردیم تا بعد از ترخیص از بیمارستان و ببینیم این 6 تا بالاخره 42 روز اول بعد از زایمان چه جور ملاحظات و مراقبت هایی نیاز هست و تا زمانی که مادر کاملاً به شرط پیش از بارداریش برگرده، پرسش های پرتکرار شما رو پاسخ خواهیم داد. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک‌های شماست. مادر باردار دنیای جدیدی رو در دل خودش حمل میکنه، دنیایی پر از امید، عشق و آرزوهای بزرگ. حرکت درونش نغمه ای از زندگی است و او رو به دنیای جدیدی میبره. و این سفر شگفت انگیز هر روز براش هدیه جدید داره، هدیه ای از عشق و پیوندی عمیق با موجودی که هنوز پا به دنیا نگذاشته. مهمان عزیز این برنامه خانم دکتر امین مقدم کنار ما نشستن در استودیو. اگه موافقی خانم دکتر یه تلفن با هم بشنویم.
بله حتما. من عروسم 35 سالشونه و بعد رفته دکتر گفته این تخم دونا ذخیره تخم کم داره، من میخوام ببینم این چطوری میشه، بچه دار میشه مثلا با دارو رفت میشه؟
دانش امروز پزشکی ده ها راه پیش پای زوجهای جوانی میگذاره که و حتی میان سالی که دلشون میخواد فرزندی داشته باشن و تا کنون موفق نشدن. پاسخ ایشون چیه خانم دکتر؟
ولی آزمایشی برای ذخایر تخمدان اکثر خانم ها میگن برای ما بدین، ولی اون اسمش هست آنتی مولرین هورمون. اون نشان دهنده تعداد فولیکول هایی هستند که اصلا به بلوغ نرسیدن، فولیکول های اولیه، و اصلا نبایستی به عدد اون آزمایش خانم دقت بکنه که باردار میشه یا نه. باید نزدیکی در زمانهای مناسب داشته باشه، بعد از اتمام قاعدگیش لقایت یک هفته 10 روز هر شب یا یک شب در میون، و معمولا حاملگی اتفاق میفته.
بله خیلی ممنونم. برگردیم به دوران بارداری و ببینیم که بعد از بارداری و بعد از زایمان چه اتفاقی میفته. بعد از زایمان و چند هفته بعد از زایمان تا مادر برگرده به شرایط پیش از بارداریش، حالا این که داریم میگیم اون تغییرات طبیعی که بالاخره بدن خودش رو با حاملگی تطبیق داده و داره برمیگرده به شرایط عادی، پرسش های مطرح هست. خب خانم دکتر، استحمام کی میتونه شروع بشه؟ چه بعد از
بلافاصله؟
علی رغم اینکه جراحی شده باشه چی؟
معمولا بعد از 24 ساعت ما میگیم که اگه مشکلی برای محل عمل وجود نداشته باشه استحمام بکنه.
بله. خیلی راجع به ورزش میپرسن. حالا ما خانمایی رو داریم که قبلا هم آمادگی جسمانی خاصی داشتن و اهل ورزش بودن. خانمایی هم داریم که در دوران بارداری کلاس ها رو شرکت کردن، بالاخره تمریناتی داشتن برای اینکه عضلاتشون قوی بشه برای زایمان و نفسگیری یاد بگیرن. خانمایی هم داریم که اصلا اهل ورزش نبودن، اصولا حرکتی تمرینی برای برگشت بهتر این عضلات به حالت عادی به خصوص کف لگن ما توصیه میکنیم، و اینا کی میتونه شروع بشه؟ چه بعد از جراحی چه بعد از زایمان طبیعی؟
لازم راه رفتن معمول که هیچ اشکالی نداره، توصیه‌مون هم هست که راه برن، پیاده روی داشته باشند، ولی ورزش ها رو معمولا 2 الی 3 هفته بعد از زایمان حتما شروع بکنن. این ورزش های کف لگن که برای تقویت عضلات لگن هست مسلما یه اثراتی داره، ولی اینکه این اثرات حالا حتما به صورت طولانی مدت بمونه نه، ولی تغییراتی که در اثر بارداری و خود زایمان فشار آورده روی عضلات کف لگن با این عضل تقویتش با عضلات ورزش های مخصوصی که به خانم‌های زایمان کرده داده میشه حتما توصیه میشه، ولی یه مقدار بایستی از حداقل 2 الی 3 هفته بگذره.
خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم خانم دکتر. من یه تشکر ویژه از شما بکنم، به خصوص مهمانان عزیزمون، ماه مبارک رمضان با زبان روزه اینجا یک ساعت پشت هم صحبت کردن بالاخره پیش میاد، سرفه‌ای توپقی بالاخره صاف کردن صدای شما بر ما، ببخشید شما شنونده عزیز، لحظاتی هم ما ممکنه وقفه داشته باشیم و پخش موسیقی، به هر حال خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر زمان به صورت سپری شد، ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم. حالا معمولا خانم ما سوالات چون خیلی زیاد هست ما تو این برنامه به تکرار راجع به اینا صحبت می‌کنیم. نکته که خودتون بخواید تاکید بفرمایین برای مراقبت های بعد از زایمان نکته هست که از قلم افتاده باشه یا مهمتر باشه شما بخواید اینجا روش تاکید بیشتری بفرمایید؟
مشکلات دفع ادراره که بعد از زایمان ها به خصوص زایمان های طبیعی خانم ها پیدا میکنند، ولی قابل حل شدنه و حتی اونایی که با سرفه ادرارشون میریزه خوب میشن با گذشت زمان. یکی هم مراقبت از خود پستان هست که بایستی نحوه صحیح شیردهی رو یک خانم شیرده یاد بگیره.
بله.
نوک پستان رو فقط دهن توی فقط نوک پستان نباشه، اون آرئول اطرافش رو هم
حاله تیره تر اطرافش
تا ترک هایی در نوک پستان ایجاد نشه، شقاق ایجاد نشه. بله. که متعاقب اون ماستیت اتفاق نیفته،
التهاب پستان اتفاق نیفته. خیلی ممنونم خانم دکتر امینی مقدم دم عزیز برای حضورتون در این برنامه. راجع به شیرده ای ما مفصل باز برنامه خواهیم داشت، نکته زیاد داره. پیگیری بفرمایید برنامه های مادرانه رو از رادیو سلامت و با همراهی مهمان نازنینمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 69 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش آنجا که از ابن بیطار گیاهشناس و داروشناس اندلسی گفتیم، از مفردات و مرکبات سخن به میان آوردیم. پیشتر نیز این اصطلاحات را به کار برده و در ضمن بحث بنا را بر آن نهاده بودیم که در این باره بیشتر صحبت کنیم. اکنون و از این گفتار مباحث در پیوند با داروشناسی، نظریه داروشناسی و مفردات و مرکبات را آغاز می کنیم. نخستین اعتراف در پژوهش کتابخانه‌ای تاریخ پزشکی و تاریخ داروشناسی این است که منابع داروشناسی مشتمل بر داروهای مفرد و مرکب را به سختی میتوان از منابع پزشکی جدا کرد و چنانچه بارها گفته ایم، در بسیاری از کتابهای طبی بخشی به داروها اختصاص داشته است. نظریه ای که اساس داروشناسی است نیز از نظریه بنیانی پزشکی جدایی ناپذیر است. هر دارو دارای تبایعی با درجات گوناگون شدت است و بر حسب طبع هر بیمار معین و درجه شدت نیاز آن طبع به داروی مناسب برای بازیافتن سلامت و تعادل اخلاط توسط پزشک برای بیمار تجویز می شده است. بنابراین به کار بردن دارو هم به طبیعت آن دارو بستگی دارد و هم به مزاج بیماری که باید با آن دارو درمان شود. افزون بر اینها تجویز دارو نتیجه تجربه فراوان و مشاهدات پزشکی است که بیمار را معالجه می کند. ایرانیان دوره ساسانی اطلاعات فراوانی از داروهای گوناگون به ویژه داروهای گیاهی داشتند. تا جایی که در زبان یونانی اصطلاحات داروشناسی برگرفته از زبان پهلوی موجود است. به همین ترتیب طب هندی نیز به جهان وسیعی از مواد گیاهی و کانی دسترسی داشت که با داروهای یونانی بسیار متفاوت بود و از آنها در درمان بیماری ها استفاده می شد. در طب هندی سموم و عطریات نیز علاوه بر مواد گیاهی و کانی به عنوان دارو به کار می رفت. داروشناسی سرزمین های شرقی وارث این گنجینه های ایرانی و هندی و نیز یونانی و اسکندرانی بود. در تمام مراحل متأخر توسعه تمدن نیز داروهایی همچون کافور و تمر هندی وارد علم داروشناسی شرقی شد که در منابع یونانی وجود نداشت و این جز از آن جهت نبود که سرزمین‌های شرقی به منابع دیگر جز یونانی دسترسی داشتند و در سرزمین‌هایی می‌زیستند که گیاهان و حتی جانوران آنها برای منابع قدیم یونانی شناخته نبود. با این همه بدون شک مهمترین منبع برای داروشناسی سرزمین‌های شرقی کتاب دیوسکوریدس است که نسخه‌های عربی آن همچون نسخه‌های یونانی از نخستین کتاب‌های مصور شده است. دیوسکوریدس پزشک، داروشناس و گیاهشناس یونانی بود که در میان سال‌های 40 تا 90 میلادی در روم زندگی می‌کرد. وی نویسنده دانشنامه 5 مجلدی در مورد طب گیاهی و مطالب مرتبط با مواد دارویی بوده که به طور گسترده‌ای برای بیش از 1000 سال خوانده می‌شد و امروزه از ارزش تاریخی زیادی برخوردار است. کتاب او ماتریا مدیکا، مواد پزشکی، در قرن 3 هجری 9 میلادی توسط استفان پسر بسیل و حنین بن اسحاق با عنوان حیول طب فی الحشائش به عربی ترجمه گردید و به زودی مرجع عمده داروشناسان و داروسازان شد. حیولا در اینجا کلمه یونانی است به معنی ماده اولیه و اصل هر چیز. تأثیر کتاب یاد شده به زودی در کتاب فردوس الحکمه ابن ربن طبری آشکار شد و رازی در الهاوی از آن بهره برداری کرد. در قرن 4 هجری 10 میلادی هم حسین ابن ابراهیم ناتلی این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. داروهای مفرد در منابع شرقی پیوسته تمایزی میان داروهای ساده الادویه المفرده و داروهای ترکیبی الادویه المرکبه وجود داشته که اولی به داروها در حالت ساده و طبیعی آنها مربوط می شد و دومی به داروها به معنی امروزین آنها اختصاص داشت. در پرتو این تقسیم سنتی از این دو قسم داروشناسی به طور جداگانه سخن به میان می آوریم و قسمت نخستین آن را به ادویه مفرده اختصاص می دهیم. نخستین رساله به زبان فارسی درباره داروها که از لحاظ زبانی و ادبی بیش از جنبه پزشکی اهمیت دارد کتاب الابنیه عن حقایق الادویه است. این کتاب را که یکی از کهن‌ترین آثار منصور زبان فارسی است، ابو منصور موفق هروی، داروشناس ایرانی، در سده 4 هجری 10 میلادی تألیف کرده است. از این کتاب دو نسخه خطی در دست است. یک نسخه مورخ 447 هجری به خط اسدی طوسی شاعر و محفوظ در کتابخانه ملی اتریش در وین. این نسخه قدیم ترین نسخه خطی تاریخدار به زبان و خط فارسی نیز هست و نسخه دیگر از سده ششم هجری و محفوظ در کتابخانه مجلس در تهران. به نوشته گوستاو فلوگل، خاورشناس آلمانی سده 19 میلادی، مجموع مفردات طبی که در این کتاب عنوان شده 547 مورد است که بر حسب حروف تهجی مرتب شده. این کتاب را نخستین بار فرانسیسکو رومئو زلیگمان در سال 1800